بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد که مصنف در این حکومت هشتم دو مطلب را مطرح می کنند که هر دو مربوط به شعاع هست. مطلب اول این که شعاع جوهر و جسم نیست. مطلب دوم این که شعاع لون نیست. مطلب اول رو با آنچه که لازم بود گفتیم، اما سه تا تذکر در باره اون آنچه که گذشت لازمه. تذکر اول مربوط به صفحه 255 میشه، خط 22 به بعد، که والمفیض و لحاظ الهیئت مبصرت عن شعاع هو العقل المفارق. این جای توضیح مختصری لازم عرض بشه که ظاهرا در قبل گفته نشده بود، و اون اینه که عقل مفارق هم نسبت به منیر مفیده و هم نسبت به مستنیر مفیده. نسبت به منیر مفید صورت نوعیه، نسبت به مستنیر مفید شعاعه. یعنی صورت نوعیه رو به منیر افاضه میکنه و این صورت نوعیه چنان است که روشنه و میتونه زمینه ساز پیدایش شعاع بشه. اما نسبت به مستنیر دیگه چنین صورت نوعیه ای نمیده، یه صورت نوعیه دیگه افاضه میکنه. ولی وقتی که این منیر در برابر این مستنیر قرار میگیره و شرایط پیدایش شعاع فراهم میشه، اون وقت این عقل مفارق شعاعی رو به مستنیر افاضه میکنه. این نظر ایشونه که شعاع از منیر به مستنیر افاضه نمیشه. منیر فقط معده، وقتی که مقابل مستنیر قرار میگیره مستنیر قابلیت پیدا میکنه که از جانب عقل مفارق شعاعی رو دریافت کنه و دریافت میکنه. این توضیح مختصری مربوط به آنچه قبلا گفته شد که بدون این فرق است بین منیر و مستنیر. عقل مفارق نسبت به هر دو مفیده، اما نسبت به یکی صورت نوعیه رو افاضه میکنه که منیر باشه، نسبت به دیگری که مستنیره شعاع رو افاضه میکنه. این تذکر اول. تذکر دوم مربوط به صفحه 256 میشه، خط نهم، که داشتیم لوجودات تلک الاشعه نوریه تل جسمیه. منظور از این جسمیه در اینجا معنای اصطلاحیش نیست، چون ایشون داره اصرار داره برای این که نور رو جسم ندونه. وقت نوریت جسمیت اگر به معنی اصطلاحی باشه با مبنایی که ایشون در صدد اثباتش ناسازگاره. مراد از جسمیه در اینجا حسیه، مراد از نور جسمی نور حسی است، نه نور جسمی یعنی نوری که جسم باشه. ایشون معتقد نیست که نور جسم، شعاع جسم نیست، نور جسم نیست. تذکر سوم مربوط میشه به همین صفحه 256، سطر 14 هم، و اعتبر حصول الاشعه العقلیه به فی کنهی لیسه به انتقال ولا به انفصال ولا به زمان. این عبارت دو جور معنا میشه که یک معناش در جلسه گذشته گفته شد، معنی دیگرش گفته نشد. الان میخوام اون معنی دیگر رو هم اضافه کنم و معنی قبلم دیگه قهران تکرار میشه. یک معنای این عبارت که قبلا گفته نشد اینه که خود عقول عالیه اشعه و حیاتی دارن، حیات معنویه، که اون اشعه و حیاتشون درش انتقال نیست، انفصال نیست، زمان نیست. که وقتی خود این عقول رو ملاحظه کنیم با اون حیات، میبینیم حیات رو بدون زمان دریافت کردن. از اولی که موجود شدن این حیات رو داشتن، بدون انتقال و بدون بدون انتقال دریافت کردن و ازشون هم منفصل نمیشه. معنای دوم که جلسه گذاشته عرض شده بود این بود که ما عقول رو نسبت به نفوس ملاحظه کنیم، که عقول میشن معلم نفوس. اگر بخوان معلم نفوس بشن و این حیاتشون رو، یعنی تنزلات حیاتشون رو به این نفوس افاضه کنند، از طریق انتقال، از طریق انفصال افاضه نمی کنند و در زمان هم افاضه نمی کنند، در لازمان افاضه میشه. پس یک بار عقول رو ملاحظه می کنیم با حیات خودشون، بدون اینکه اونها رو با نفوس مقایسه کنیم، می بینیم حیاتشون در حیاتشون انتقال و انفصال نیست. یک بارم در وقتی که این عقول میخوان معلم نفوس بشن ملاحظه میشن، در اون هنگام هم گفته میشه که در حیات اونها انفصالی و انتقالی و زمانی موجود نیست، که هر دو معنا درسته. معنای اول جلسه گذشته عرض نشد دقیق تره، معنای اول که جلسه گذشته عرض نشد دقیق تره. این سه تا تذکر مربوطه به مطالب گذشته بود، حالا وارد بحث امروز میشه. بحث امروز ما اینه که آیا شعاع لون هست یا لون نیست. اختلاف در این مسئله که در تاریکی لون موجود است و دیده نمی شود، یا در تاریکی لون موجود نیست تا دیده بشه. کسانی که طرفدار قول اولا میگن در تاریکی لون موجود هست ولی دیده نمیشه، اینا شعاع رو شرط ظهور لون میدونن، نه شرط وجود لون. میگن لون موجوده چه شعاع باشه چه نباشه، ولی اگر این شعاع حاصل شد این لون موجود ظاهر هم میشه، لونی بوده موجود حالا ظاهر هم میشه. اما کسانی که معتقدن که در تاریکی اصلا لون موجود نیست و با شعاع موجود میشه، اینها معتقدن که شعاع شرط وجود لونه و بالاتر از شرط وجود، میگن شعاع خود لونه. یعنی این سیاهی که شما میبینید برق میزنه، اینطور نیست که سیاهی امری باشه برقش امر دیگری باشه، بلکه برق سیاهی همون کمال سیاهیه. سیاهی اگر مات باشه شعاع کم داره، روشنی کم داره، اما اگر برق بزنه شعاع بیشتری داره. پس معتقدن که لون همون شعاع و شعاع همون لونه. این شعاع و لون رو دو چیز نمیدونن که یکی مظهر دیگری بشه، بلکه هر دو میگن یکی هست. بعد این سوال پیش میاد که اگر الوان همه اشعه هستند، اشعه که با هم از نظر حقیقت فرقی ندارند، در حالی که میبینیم الوان با هم متفاوتند، یکی زرد، یکی سرخ، یکی سیاه، یکی سفید، این اختلافات چطوری توجیه میشه در حالی که اشعه اختلاف ندارند؟ جواب میدن مبناشون اینه که اختلاف اشعه از طریق قوابل درست میشه، اختلاف الوان از طریق قوابل درست میشه. شعاع امر واحده، میتابه به قوابل متعدد و مختلف و در قوابل مختلف این شعاعها مختلف میشن، رنگهای مختلف ظاهر میشه. پس قبول داریم که شعاع واحده و قبول هم داریم که الوان مختلف، ولی این اختلاف الوان و وحدت شعاع دلیل بر این نیست که این دو امر با هم مختلفن، زیرا اختلاف از ناحیه خود از ناحیه قابله، اختلاف از ناحیه قابله. ممکنه امر واحد به خاطر قوابل متعدد و مختلف بشه. پس خلاصه مبناشون رو اگه بخوام توجه کنیم اینه که لون همون شعاعه و شعاع همون لونه و اختلاف الوان هم به خاطر اختلاف قوابله. این خلاصه مبنای این آقایونه تا به استدلالشون برسیم. البته هنوز برای بیان مبنای اینها حرف داریم، مبناشون رو به طور کامل بیان نکردیم، چون ایشون بعداً مبنا رو به نحو کامل بیان میکنن، اونجا هم به نحو کامل عرض خواهد شد. مبنا به صورت مختصر همینیسی گفته شد، مفصل ترش بعداً در صفحه بعد صفحه دهم میاد. اونجا ایشون البته در تتمه استدلال بیانی دارن که مبنای این خصمشون رو بهتر روشن میکنه. اونجا که رسیدیم توضیح بیشتری از میکنه. وزن النشعاء هو اللوم، صفحه 256 سطر 19. وزن النشعاء هو اللوم، به گمان بعضی ها رسیده که شعاع در واقع همون لونه، نه شعاع مظهر لون باشد چنانچه ما معتقدیم، بلکه شعاع خود لونه. ولیسه شعاع، بعد برای توضیح این مطلب میگه ولیسه شعاع الذی علی الاسود غیر ثباته. همین مطلب کلی رو در یک مثال جزئی پیاده میکنه. مثال ثبات، شعاعی که شما بر یک جسم اسود میبینید، این چیزی غیر از ثبات او نیست که ثباتش به کمال رسیده و برق میزنه. اگر ثباتش به کمال نرسیده بود، شعاع مختصر داشت، نور روشنی داشت، اما نور نون نمیتابوند. حالا که ثبات خیلی کامل شده و کمال و تمام پیدا کرده، اون تابش رو هم به دست آورد. پس خلاصه اینه که با وجود نور ثبات حاصل میشه. پس ثبات همون نوره. اگر این نور شدید بشه، این ثبات حاصل شده تابش پیدا میکنه. پس معلوم میشه که خود این ثباته که اگر ضعیف باشه روشنه، و اگر قوی باشه روشن است و روشنی دهنده، یعنی برق زننده. بل سواد الاسوده و زرقت الازرقه حست ما من الشعاع الحاصل من النیر، سواد این موجود سیاه و کبودی یا اون آبی رنگ بودن اون شیء آبی، حسه ایز از شعاعی که از نیر حاصل میشه. یعنی وقتی که مثلا خورشید طلوع میکنه، شعاعی از اون میتابه، این شعاع وقتی به این جسم میرسه به صورت ثبات دیده میشه. این ثبات چیزی دیگه غیر از شعاع نیست، همون شعاعیست که از منیر حاصل شده، که البته با بیان ایشون عقل مفارق در این جسم مستنیر تابونده. حالا ما به بیان خودمون داریم میگیم، یعنی منیر معده. چرا منیر واسطه است؟ یعنی معده، ولی مفید نیست. بله، وقتی که منیر نور خودش رو در مقابل یه مستنیری قرار داده، از طریق عقل مفارق شعاعی به این مستنیر افاضه میشه و این شعاع مستنیر رو ملون میکنه. یعنی خود این شعاع لونه که مستنیر با دریافتش ملون میشه. منتها اگر شعاعی که گرفته شعاع ضعیف باشه، فقط سواد معمولی یا زرقه معمولی ظاهر میشه. اگر شعاعی گرفته شعاع قوی باشه، سواد یا زرقه گرفته سواد و زرقه براقیه که تقریبا تابشه، تابش هم پیدا میکنه. یعنی مثل اینی که خودش هم مثلا میتابه، جای دیگر هم ممکنه مثلا بتونه سیاه کنه. حتی اینطور نه، قائل به جسمیت نیست. این هر کلام در اون بحثی که تفصیلی که خواهیم گفت، توضیح بیشتری در موردشون، در مورد نظر آقایون خواهیم داشت، در اونجا توضیح میدم که اینا شعار جسم نمیدونن، شعار جسم نمیدونن، ولی شعار و لون میدونن. لون رو هم جسم نمیدونن، لون رو جسم نمیدونن، شعار رو جسم نمیدونن. بیانش همینی که الان عرض کردم، مختصرش همینی که الان عرض کردم، که وقتی شعاعی به توسط عقل مفارق بعد از حصول شرایط به مستنیر افاضه شد، این مستنیر ملون میشه. حالا اگر شعاع قوی بود ملون براق میشه، اگر شعاع ضعیف بود ملون مات میشه. پس بالاخره این شعاع اگر حاصل نشد، لون حاصل نمیشه. نه لون هست این شعاع میاد او رو ظاهر میکنه، بلکه با تابش این شعاع لون تازه حاصل میشه. پس شعاع خود لونه. بلکه سواد الاسرد و زرقت الادرق، زرقه یعنی کبودی، یعنی آبی رنگ بودن، زرقت الازرق حصت ما من الشعائل حاصل من النیر، حصه ی از شعائی که از نیر حاصل شده به توسط عقل فعال وقتی بر این شیء قابل حاصل میشه، این شیء اسود یا این شیء ازرق زرقه و سوادشون ظاهر میشه یا حاصل میشه. خب اگر سوال کنید و بگید که شعاع امر واحده در حالی که ما رنگ ها رو مختلف میبینیم، پس چگونه شما شعاع رو همون این الوان میدونید، این رنگ میدونید و متحد با الوان؟ جواب میدیم و اختلاف الالوان به اختلاف استعدادات قوابل است، نه به خاطر اختلاف شعاع. شعاع مختلف نیست، شعاع رو همونطور که شما اشاره میکنید ما واحد میدونیم، اما چون قوابل مختلفن و مختلفات هم استعداد مختلف دارن، این استعدادات مختلف هر کدوم این شعاع رو به نحوی ظاهر میکنن، یکی به نحوی سیاه، یکی به نحوی مثلا آبی. شعاعی چطور مثلا؟ شما از کجا قابلیت رو بیدید یکیه؟ بالاخره ببینید یه وقت پشم گوسفند رو مثلا فرض کنید، پشم گوسفند شما جنس این پشم رو ملاحظه میکنید همشون یکسانه، حقیقتشون یکیه، ولی این پشم یه چیزی اضافه داره که سفید نشون میده، اون یه چیزی اضافه داره، یه چیزی دیگه داره قهوه‌ای نشون میده، یکی مشکی نشون میده، اینا قوابل مختلف توشون هست، ما تشخیص نمیدیم. اگر شما تجزیه بکنید علاوه بر حقیقتی که در هر سه یکسانه، یه امر دومی هم میبینید که در بقیه اختلاف داره. اختلافات ما اگر ملاحظه کنیم متوجه میشیم که همه یکسان نیستن و استعدادات مختلف دارن، رنگ‌ها مختلف شما به مختلف ظاهر میکنن. شما به حقیقت این پشما توجه میکنید، میفهمید بله این پشما که حقیقتشون یکیه، پس باید همشون هم یک رنگ رو ظاهر کنن، در حالی که رنگ‌ها رو مختلف ظاهر میکنن. ما از کجا میدونیم که اون چه که استعداد اینها رو میسازه فقط حقیقتشونه؟ حقیقتشون به علاوه امر دیگری که شاید بر ما مشغول باشه، اون داره این قابلیت رو میسازه. اون امر دیگری که بر ما مشغول مختلفه، ممکنه یک حقیقت ببینید در رنگ‌های مختلف ظاهر بشه، اما این حقیقت عوارض مختلفه پیدا میکنه و اون عوارض مختلفه استعدادات رو مختلف میکنه. بله اگر شما تونستید بیابید دو چیز رو که از همه جهت یکسان باشن، هرگز نمیتونید رنگشون متفاوت ببینید با شعاع واحد. خب اینم ما مبنای آقایون بود. حالا استدلالشون بر مدعاشون اینه که ما وقت در تاریکی رنگی رو اصلا مشاهده نمی کنیم، در تاریکی ما رنگی رو مشاهده نمی کنیم، این رو واضحه. مشاهده نکردن رنگ به یکی از دو جهته، یا به جهت اینه که اصلا رنگی نیست که ما مشاهده نمی کنیم، یا رنگ هست ظلمت اون رنگ رو پوشونده. این دوتا فرض بیشتر نیست. اگر رنگی در تاریکی نباشد، بله اگر ما رنگی در تاریکی مشاهده نمی کنیم، این مشاهده نکردن ما یکی از دو عامل رو داره، بیش از دو عامل هم در موردش احتمال نداره. یا عاملش اینه که اصلا رنگ وجود نداره و لذا دیده نمیشه، این دیده نشدن به خاطر نبودنه. دوم این که نه دیده نمیشه، نه به خاطر اینکه نیست بلکه هست، اما ظلمت پوشونده تش لذا نمیتونیم ببینیمش. ما این احتمال دوم رو که ظلمت رنگ رو پوشونده باشه باطل میکنیم، با باطل کردن احتمال دوم، چون احتمالات منحصر بین دوتا هست، احتمال اول ثابت میشه. اگه احتمال چند تا بود ما با ابطال یکی نمیتونستیم یکی دیگر نتیجه بگیریم، ولی احتمال دو تاست، با ابطال یکی دیگری نتیجه گرفته میشه، پس ما ابطال میکنیم ساتر بودن ظلمت رو، نتیجه بگیریم معدوم بودن رنگ رو در ظلمت. پس رنگ در ظلمت معدومه. اگر رنگ در ظلمت معدوم شد و در شعاع موجود شد، معلوم میشه که خود همون شعاع رنگه که وقتی میاد دیده میشه، وقتی نیست دیده نمیشه. نتیجه رو ما از همینجا میگیریم. خب مصنف به این صورت وارد استدلال میشه، میگه که شعاع در تاریکی معدومه، شعاع در تاریکی معدومه. این که شعاع در تاریکی معدومه، نه رنگ درخشه، رنگ در تاریکی معدومه، این مدعای خود مستدله. رضا باز شارح به این مطلب اکتفا نمی کنه، توضیح میده، میگه این انعدام شعاع یا انعدام رنگ، یا رنگ معدومه چون ما نمی بینیم، این انعدام رنگ مستند است به ندیدن ما، چون نمی بینیم معدومه. وقت بعد علت ندیدن ما یا انعدامه یا ساتر بودن ظلمته. یه مقداری پیچ میفته توی استدلال به این صورتی که ایشون وارد شده، ولی به اون صورتی که من وارد شدم دیدید که هیچ اشکالی نداره. ما رنگ رو در تاریکی نمیبینیم، این واضحه، استدلالم نمیخواد. ندیدن ما یا به خاطر نبودن رنگ یا به خاطر ساتر بودن ظلمته. به خاطر ساتر بودن نمیتونه باشه، به خاطر نبودنه. فثبته که در تاریکی رنگ نیست و در شعاع رنگ هست. پس معلوم میشه شعاع خودش رنگه، که وقتی میاد رنگ هست، وقتی میره رنگ نیست، معلوم میشه خودش رنگه. این یه استدلال صافه، ولی ایشون به این صورت وارد شده که در ظلمت رنگ معدومه، رنگ در ظلمت معدومه. چرا معدومه؟ چون نمیبینیمش. اون وقت نمیبینیم یا به خاطر اینکه معدومه یا به خاطر اینکه ساتر داره. ببینید دو مرتبه همون مدعا رو توی دلیل میاره، یه خود دلیل پیچ میفته توش. ولی خب منظور همونی سیار کردم، روش استدلال ایشون همونه، من تا یه خود جا به جا شده. وحکت جو علیه و انقالو، استدلال کردم بر مدعای خودشون به این طور که به این که این چنین گفتن، الالوان و معدومتون فی الظلمه لعنا ما نراها فیها، ما اینا فیها، چون ما این الوان رو فیها یعنی در ظلمت نمیبینیم. و عدم رویت یا به خاطر این است که این الوان معدومن فی نفسه ها، یعنی اصلا نیستن که ما ببینیمشون، یا به خاطر این که هستن اما از ظلمت ساترتون لها و عائقتون عن الاحصار، ظلمت ساتر اونها شده و نذاشته ما اونها رو ببینیم، عائق یعنی مانع، مانع از احصار شده. خب این دو فرض رو گفتیم، حالا میخوام ثابت کنیم که ظلمت نمیتونه ساتر باشه تا نتیجه بگیریم که فرض دیگرمون درسته، یعنی رنگ در ظلمت معدومه. اما بیان این که ظلمت نمیتونه ساتر باشه اینه که ظلمت رو دو جور تعریف کردن. بعضی ها گفتن ظلمت در مقابل نور است و تقابلش تقابل عدم و ملک است. اینها ظلمت رو اینطور معنا کردن، ظلمت عبارت هست از عدم نور در چیزی که شأنش این است که نور بپذیرد یا نور داشته باشد، که قید شأن رو هم در تعریف ظلمت آوردن، چون بین ظلمت و نور رابطه تقابل عدم ملکه می دیدن. بعضی ها بین ظلمت و نور تقابل سلب و ایجاب دیدن، اینا ظلمت رو طور دیگه تعریف کردن، گفتن ظلمت یعنی عدم نور دیگه، اما من شأنه ان یکون منیرا مستنیرا این اضافه نکردن، قید شأن رو نیاوردن، چون در جایی که تقابل سلب و ایجاب برقراره قید شأن نمیاد، در جایی که تقابل عدم و ملکه است در اون عدم وقتی میخوام تعریف کنیم شأن وجود رو میاریم، شأن ملکه رو میاریم. خب پس ظلمت دو جور معنا شده، ظلمت یا عدم نور است اما من شأن یعنی یستزی، یا عدم اون نور است همینطور مطلق بدونی که غیر اما من شأن یعنی یستزی بیاریم. پس در هر دو تعریف توجه میکنید که ظلمت تعریف شده به عدم اون نور، از اینجا میفهمیم که ظلمت امر عدمی است. این یه مقدمه. مقدمه دوم، عدمی نمیتواند ساتر باشد، امر عدمی هیچ کاره است، هیچ کاری ازش بر نمیاد، از جمله این که ستر هم ازش بر نمیاد، از امر عدمی نمیتونه ساتر باشه، نتیجه اینه که ظلمت نمیتونه ساتر باشه. پس این فرض که گفت ظلمت ساتر لونه، این فرض باطلیست، چون با عدمی بودن ظلمت سازگار نیست. وقتی این فرد باطل شد، اون فرد محقق میشه، فرد بعدی محقق میشه که اگر ما لون رو در تاریکی نمیبینیم به خاطر اینه که لون در تاریکی موجود نیست. وقتی نه، ظلمت سیاهی نیست، ظلمت تاریکیه، ظلمت عدم نوره. حالا شما یه معنی سبون میبری ظلمت بکنید، ابی نداره. اگر ظلمت رو به معنی سیاهی بگیرید، بله سیاهی میتونه ساتر باشه، اما هیچ چیزی نگفته. بله اگر شما قائل شدید و کسی هم طرفدار شما شد و اینا، بله وقت ظلمت میشه ثبات، ثبات میتونه ساتر باشه، ای بی نداره. ولی ظلمت رو آقای اینجور معنی نکردن، ظلمت رو همه عدم و نور معنی کردن، یا عدم و نور مقید یا عدم و نور مطلق، بالاخره عدم و نور معنی کردن. اگه عدم و نور باشه، امر عدمی نمیتونه ساتر باشه. ولیس عدم الرؤیا انه در اینجا به معنای لعنه است، و این رائجی که گاهی از اوقات لام رو از انه حذف میکنن و انه رو بدون لام میارن. و لیس عدم رؤیته، و لیس عدم رؤیته لان الظلم ساترتون. خیلی عبارت بله اعرابا رو غلط گذاشته همه رو. ولیس عدم رؤیت لأن ظلمت ساترتون، همه رو اشتباه گذاشته. و عدم رؤیت به این جهت نیست که ظلمت ساتر باشد، بلکه عدم رؤیت به این جهت است که اصلا لون در ظلمت موجود نیست. انه رو منو میکنه ای لأنه، بعد دلیل میاره که چرا انه رو به معنی لعنه گرفت. فا اینه حلوف الجر تهذف من انه و انه قیاس، من ان و انه قیاس، از ان و انه حرف جر هست میشه قیاسن، یعنی احتیاج به سماع هم نداریم، هم سماعن هست میشه هم قیاسن هست میشه. خودمون هم میتونیم کارو بکنیم، نه که فقط عرب این کارو کرده باشه، ما هم میتونیم کارو بکنیم. عدم رؤیت به این جهت نیست که ظلمت ساتر باشد. فا این ظلمه عدمیتون علام آقایی، این چنانچه بیان شده، اون چه که بیان شده اینه که ظلمت یا عدم و زو است، اما من شعنه یعنی یستدی، که این رأی مشاینه، یا عدم و زو است فحسب، یعنی تنها، یعنی به طور مطلق دیگه غیر من اما من شعنه یعنی یستدی نمیاد علام آقا رأی و لقتمی. این مقدمه اول که ظلمت امر عدمی است. مقدمه دوم، ول عدمیات لا تستر شیئا ولا تحجبه عن الابصار، عدمی که نمیتونه چیزی رو بپوشونه، عدمی که نمیتونه حاجب شیئی از ابصار باشد. نتیجه اینه که از ظلمت نمیتونه ساتر باشه، نمیتونه حاجب باشه. حالا این مقدمه دوم رو میخوان اثبات کنن، مقدمه دوم رو میخوان اثبات کنن که ظلمت نمیتونه ساتر باشه، عدمی و ظلمت نمیتونه ساتر باشه. توجه کنید اگه کسی تو غاری نشسته باشه، غار تاریک، و به بیرون توجه کنه، بیرون روشنه، اون چه که در بیرون هست میبینه، ولی خلافش نه، اگه در بیرون باشه در توی غار که تاریکه اشیا رو نمیبینه، اما اگه تو غار تاریک نشسته باشه، انتهای غار هم نشسته باشه، ولی بیرون منفذ بیرون در مقابل چشمش باشه، آنچه که در بیرون اتفاق میفته در مقابل چشمش همه رو میبینه. در حالی که بین او که در کنج غار نشسته و بیرون ظلمت غار فاصله است، یعنی خود غار که تاریکه، این در انتهای غار نشسته، از اون انتهایی که نشسته تا لب دهنه غار همه ظلمت پره، ولی این ظلمت ساتر او نمیشه. او که در کنج غار نشسته، آنچه که در بیرون اتفاق میفته میبینه، معلوم میشه ظلمت ساتر نیست. اگر میخواد ظلمت ساتر باشه، این ظلمت باید اینجا ساتر میشه. البته شاید بتونیم این استدلال رو تضعیفش کنیم، چون از دهانه غار نوری وارد غار میشه، اون ظلمت رو از بین میبره تا به اون آدم برسه، منتها خب ضعیف از بین میبره. ظلمت هم که نور از بین نبرتش نداریم بر. حالا مگه حالا بتونیم فرض کنیم جوری که بله غار مظلمه دیگه، بله غار مظلمه، یعنی غاری که توش تاریکه ولی بالاخره دهنش بازه، وقتی دهنش بازه میشه میتابه توش، نور قاهر بر ظلمته، یعنی قالب بر ظلمته، هر جا وارد بشه ظلمت رو پس میزنه، کنار میکشه، کنار میزنه. بنابراین از اون دهانه غار نور وارد میشه، وقت بین این شخصی که نشسته با اون دهانه غار دیگه ظلمت فاصله نیست. ما یه حالا یه جوری غار رو فرض کنیم پیش پیش باشه، میخوره دیگه، ظاهرا نور میاد میخوره به چشم. بله حالا اولشون ایشون اینجوری استدلال کرده، شاید بتونیم فرض بکنیم فردی که ظلمت فاصله بشه، ایشون بالاخره نور رو غار رو مظلم دیده، همونی که اول عرض کردم غار رو مظلم دیده و بیرون رو روشن دیده و گفته بین این شخصی که انتهای غار نشسته و بیرون این ظلمت درون غار فاصله شده و در این فاصله شدن نتونسته ساتر بشه، پس ظلمت نمیتونه ساتر بشه. استدلال ایشون اینه. جوابی که ما دادیم، یعنی اون چی که به نظر ما میرسه اینه که اون مقدار از فضای درونی غار ظلمت فور نکرده، نور فور کرده. بله بقیه جاهای غار تاریک ممکنه باشه، اما این قسمتی که این آدم نشسته فاصله بین او و بیرون دیگه ظلمت نیست، و چون ظلمت نیست دیگه استدلالشون کافیه. بله حالا تاریک تر از اونجاست، ولی بالاخره بازم نور داره، نور داره، یعنی تاریک محض نیست، تاریک تر از اونجاست، یه خود کدرتر از بیرونه. بله بیرون روشن تر از کاره، و الا به صورت قیاس استثنائیست، و الا یعنی اگر عدمی و به تعبیری دیگر اگر ظلمت ساتر می بود این مقدم، لما کان من قعد فی قار مظلم و فی خارجه جسم مستنیر یرا ذلک الکس، اینم تالی. و الا یعنی اگر ظلمت ساتر بود اون کسی که در قار مظلم نشسته و خارجش جسم مستنیری وجود دارد نباید می دید اون جسم مستنیر رو، جسمیست که بر اثر تابش خورشید روشن شده مستنیره، در بیرون وجود داره. این آدمی که تو غار مظلم نشسته و بین او و این جسم مستنی ظلمت فاصله انداخته، اگر ظلمت حاجب می بود این شخص نباید اون جسم مستنی رو بیرون غار رو می دید، در حالی که می بینه. لیکن نتالی باطل، یعنی این شخص اون جسم مستنی رو در درون تا غار می بینه، فالمقدم هم باطل، پس یعنی ظلمت ساتر نیست، چون امر عدمی نمیتونه ساتر بشه. خب وقتی که ظلمت نتونه ساتر باشه و این احتمال ستر ظلمت از بین رفت، اون احتمال اول متعین میشه، فتعین ان تکون معدومتن، تکون زمینش به الوان برمیگرده، فتعین که الوان در ظلمت معدوم باشن، الوان در ظلمت باید معدوم باشن، نه این همونی که گفتیم، پس در ظلمت معدومن یک، در شعاع ظاهرن دو، معلوم میشه خودشون شعاعن. این تمام استدلالی بود که مستدل ارائه داد. شارح قبل از این که عبارت مصنف رو که لیست الالوان الا الکیفیاته و تتمه استدلال است به یک نظر و بیان تفصیلی مدعای خصم است به یک نظر دیگر. قبل از اینکه این مطلب رو بیاره شروع میکنه استدلال رد کرده، از اینجا شروع میکنه به رد استدلال قبل از اینکه استدلال تمام بشه. علتش هم اینه که تا اینجا استدلال خصم بدون احتیاج به انضمام عبارت بعدی مصنف تمامه، استدلال خصم تمامه. اگر استدلال خصم تمامه پس یادمه که همینجا ردش کنه. بعد حرف مصنف رو ادامه خواهیم داد که حرف مصنف زو جنبته اینه، میتونه تفهمی استدلال به حساب بیاد و میتونه هم بیان تفصیلی مدعای خصم قرار داده بشه. وقتی میگه ظلمت هست یعنی ظلمت رو موجود میگیره، این درست مثل اینه که بگی یه امر عدمی هست. چطوری اونجا شما میگید که این وجودی که به امر عدمی نسبت داده میشه وجود تسامحی است؟ خب در ظلمت هم بگید وجودی که به ظلمت نسبت داده میشه وجود تسامحی است. یعنی وقتی میگیم ظلمت هست معنیش اینه که نور نیست. همونطور که اگر گفتیم عدم و نور هست معنیش اینه که نور نیست، حالا که میگیم ظلمت هست معنیش اینه که نور نیست. پس ظلمت هست اسناد وجود به ظلمت ندادیم تا اسناد تشخص و تعیین به ظلمت داده شده باشه. اسناد تسامحیه، همونجور که به امور عدمی شما اسناد وجود میدید و منظورت اینه که اون وجودش در کار نیست، در اینجا هم به ظلمت اسناد وجود میدید، منظورت اینه که اون امر وجودی که نوره نیست وجود نداره. درسته که این اسناد مجازی، چون اسناد مجازی دلیل بر این نمیشه که ایشون ظلمت رو امر متعین متشخص و موجود دیده، امر عدمی که نمیتونه متعین متشخص و موجود باشه. تازه برفرضم که بخوام متعینش کنیم، برفرضم که میخوام متعینش کنیم، باز با نوری که اطرافش احاطه کرده متعینش میکنیم. اونجایی که نور تمومه اونجا رو ظلمت رو شروع میکنیم، میگیم ظلمت در درون این نور. بازم به خود ظلمت تعیین نمیدیم، به اون فضایی که نور نرسیده اون رو مثلا تعیین میدیم. بالاخره خود ظلمت رو ما تعیین نمیدیم. خب جوابی که ایشون از این استدلال میده اینه که شما گفتید که ما در ظلمت رنگ رو نمیبینیم و بعد گفتید که این مثلا شما قبول میکنید، این از شما قبول میکنم که در ظلمت ما رنگو نمیبینیم. یه حرفیست که بدیهیست، احتیاج به استدلالم نداره، کسی هم این کارش نمیکنه. اما ظلمت ظلمت تام ها، نه اون ظلمت قار، ظلمت قاری که روشن شده یه مقداری اون که از کنیم رنگو توش میتونیم ببینیم، اون تا پیدر میبینیم. در ظلمت تام ما رنگو نمیبینیم، این قبول داریم. بعد گفتید ندیدن ما مستند است یکی از دو عامل، بیش از دو عامل هم نداریم، یا اینکه به خاطر نبود رنگ یا به خاطر ساتر بودن ظلمته. گفتید فرد سوم هم نداریم، اینو ما از شما قبول نمی کنیم. ما مدعی هستیم که در اینجا فرد سومی هم داریم و همون فرد سوم درسته. فرد سوم ما اینه که ندیدن رنگ به خاطر نبود شرط رؤیته، نه به خاطر نبود خود لون و نه به خاطر ساتر بودن ظلمت، بلکه به خاطر نبودن شرط رؤیت. شرط رؤیت ذوعه، شرط رؤیت نوره. هر جا که نور بود این شرط حاصل میشه و رؤیت هم با وجود شرط موجود میشه، و وقتی که نور نبود شرط حاصل نیست، شرط که حاصل نبود مشروط هم که رؤیت حاصل نیست. پس شما اگر رنگ رو نمیبینید به خاطر اینه که شرط دیدنتون که ذوعه وجود نداره. پس ما ذوع رو و شعاع رو شرط گرفتیم برای رؤیت، نه متحد بگیریم با لون، شرط ظهور لون گرفتیم نه خود لون. شما آمدید از بین این سه احتمال یک احتمال رد کردید، یعنی ساتر بودن ظلمت رو رد کردید، خواستید احتمال دیگر رو نتیجه بگید، احتمال دیگر نتیجه تو نمیشه. شما موظفید که احتمالی هم که ما گفتیم رد کنید. اگه احتمالی که خودتون رد کردید رد کردید، احتمال ما رو هم رد کردید، وقت اونی که مدعای شما اثبات میشه، یعنی احتمال سوم اثبات میشه. ولی شما این کار نکردید، شما فقط از بین سه احتمال یه احتمال رد کردید، دو احتمال دیگه باقی موند. از بین این دو احتمالی که باقی موند یکی رو متعین کردید. این که نمیشه، نمیشه که یکی از دو احتمالی که باقی مونده متعین بشه. شما موظفید که احتمالی که ما گفتید رد کنید تا احتمال شما متعین بشه. و هوه لیسه بشه، هوه لیسه بشه اینو توجه کنید، هوه یعنی این استدلال، اون گفته این آقایون، گفتیم وحدت و علیه و انقالو هوه برمیگرده به قولی که این انقالو بشه اشاره میکنه. هوه یعنی این قول، لیسه بشه لجواز ان یکون عدم رؤیت الوان، نه به خاطر نبود الوان و نه به خاطر ساتر بودن ظلمت، بلکه لانتفاع شرط رؤیت ها، چون شرط رؤیتشون رو ندارن. زیرا شرط مرئی این است که یا خودش نور داشته باشد یا از غیر نور را کسب کند، مضیء لذاته باشد مثل خورشید، یا مضیء لغیره باشد، یعنی از غیر کسب کرده باشه مثل مستند. نوره، نور با شما فرق نمی کنه. بله نه، این مدعا نیست، مدعای ما توجه کنید، این حرف خوبیم. مدعای ما این نبود که شعاع شرط ظهور لونه یا عین لونه. اگر این مدعای ما بود، بله الان ما در استدلال داریم میگیم که شعاع شرط ظهور لونه، یعنی همون مدعامون تو استدلال داریم اخذ میکنیم و داریم میشه این مدعا مصادره مرتو. ولی مدعای ما این نبود، مدعای ما این بود که ما در ظلمت لون رو نمیبینیم، این مدعا بود. داشتیم دلیل میابردیم برای مدعا، چرا نمیبینیم؟ چون نیست. چرا نمیبینیم؟ چون ظلمت ساتره. چرا نمیبینیم؟ چون شرط ظهور نده. نه استدلال به همون نبی که من عرض کردم بگیم،
نمیبینیم دلیل بودیم مقدم استدلال از اینجا شروع میشه.
بله،
نه که مدعای باشه که چون ما
نمیبینیم الوان، نه نمیبینیم بدیهی، چرا نمیبینیم بدیهیه، نمیبینیم بدیهیه، اما چرا نمیبینیم؟ لم ببینید، یه وقت نمیبینیم، نمیبینیم بدیهی، ولی لمش بدیهی نیست، لمش اثبات میخواد. مقدم
مدعای نشده آیا لون همون شعاست یا نه شعا علت ظهور لونه؟
بله، این مدعای اولیمون بود، ولی مستدل وقتی وارد استدلال شد اینطوری استدلال کرد.
شعاع و لون یکی هست یا نه علت بودن لون شعاست؟
علت بودن لون شعاست هم مدعای اول، علت ظهور لون، علت ظهور لون، یکی میگه علت بودن لون شعاعه، یکی میگه علت ظهور لون شعاعه، اختلاف اینطوریه. یکی میگه علت بودن لون شعاعه که این شعاع رو با لون یکی میگیره، یکی میگه علت ظهور لون شعاع این شعاع رو مظهر میگیره.
اصلا در اصل استدلال این مدهون اشکالی وجود داره که آیا شعاع علت فاعلیه یا نه هم علت فاعلی هم علت قابلیه، یعنی شعاع علت میشه که لون پدید بیاد یا نه شعاع همون لونه، یعنی ما غیر از شعاع چی دیگه نداریم؟
بحث علیت نیستا، تغییر به علیت هم تغییر به علیت در اینجا نیست.
شعاع خوب از لون،
بله
درسته. بعد اینها در ادامه میگید که شعاع علت آمدن لونه، یعنی ما در خارج لونی نداریم، باید شعاعی باشد تا لون پدید بیاد، پس شعاع یه چیز هست لون نیست.
بله این فرمایش شما رو بعدا با یه توضیح بیشتری تثبیت میکنیم، فرمایش شما رو با یه توضیح بیشتری بعدا تثبیت میکنیم، ولی منتظرش باشید، منتظرش باشید که توضیح بیشتری خواهیم داد انشاءالله، شما را قانع خواهیم کرد. ولی بالاخره پس قرار شد که مصادره نباشه، اینو قبول دارید انشاءالله.
این میگه شعاع این نونه، این میگه نه شعاع باید بیاد، این شرط بودن لون شعاست، لون که این حدید میاد وقتی شعاع باشه، شرط مرئی بودن لون شعاست.
این اصل این اصل مدعامون بود، ولی وقتی آمدیم با وقتی وارد استدلال شدیم گفتیم شما لون رو نمیبینیم در تاریکی. ما هم داریم همین رو باطل میکنیم. ببینید ما که نرفتیم
علم و رویه از بباشه علم و رویه از اونجایی بود نظری شد، اولش بعدی بود بعدش نظری شد
باشه،
اول استدلال مدعا باشه.
ما چی استدلالیشون داریم باطل میکنیم؟ این که ندیدن ما مستند است به این دو عامل، ما این داریم باطل میکنیم. اگر تو ابطال این ما از مدعا استفاده کردیم بفرمایید مصادره است، ما در ابطال این دیگه از مدعا استفاده نمی کنیم. این آدم آمد گفتش همه حرفاش کار نداریم، ما فقط به این بخش از حرفش کار داریم که گفت ندیدن لون در ظلمت به خاطر یکی از این دو عامله، باید به خاطر یکی از این دو عامل باشه، به خاطر عامل اول نیست، به خاطر عامل دومه. این استدلالش به این صورت آمد. ما همین تیکر رو میخوام باطل کنیم، به بقیه‌اش کار نداریم. این تیکری که میخوام باطل کنیم از مدعا استفاده نکردیم، این تیکری که میخوام باطل کنیم از یعنی این رو ما مدعا قرار دادیم، ایشون مدعاش این شد که ما در خارج اگر در ظلمت اگر لون رو نمیبینیم یا به خاطر اینه یا به خاطر اینه، این مدعاشه. ما در وقت ابطال این مدعا از مدعای خودمون استفاده نمی کنیم، یعنی از مدعا استفاده نمی کنیم، از یه چیز دیگه استفاده نمی کنیم، دلیل این مدعا نمیشه. ما وقتی میخوام دلیل بیاریم بر بطلان این مدعای این آدم، از مدعای خودمون از مدعا استفاده نشدیم. بله حالا برگردیم به بالاتر محل نزاع، اونا دیگه مورد بحث نیست. نه نمی دقت نفرمودید،
ولی محل نزاع من تو استدلال، محل نزاع یا شعاع همون لونه یا نه علت لون شعاست.
نه مسئله ظاهرا روشنه. حالا شما ببینید ما به استدلال ایشون کار داریم، ایشون مدعاش اینه که علت ندیدن لون در ظلمت یکی از این دوتاست، ما میگیم نه امر سوم احتمالش هست، لااقل احتمالش میدیم، نمیخوام اثبات کنم.
امر سوم همون مدعای اول
باشه، باشه مدعای اول ما قبول، این امر سوم مدعای اول ما، ولی مدعای اول ما محتمل هست یا نیست؟ استدلال نمی کنیم. ببینید روشن نشده مطلب، ما میگیم
این شکل شما احتمال
میگیم همین نه ما که استدلال نمی کنیم که، ببینید ما استدلال نمی کنیم، ما میگیم که محتمل است که یکی از این دو تایی که شما میگید باشه، محتمل است که این امر سوم باشه. ما که نگفتیم از ما این امر سومه، اگر امر سوم احتمالش هست شما باید امر سوم باطل کنید تا یکی از اون تا احتمال مثلا اولتون رو متعین کنید. برای متعین کردن احتمال اول ناچارید که دو احتمال دیگر رو باطل کنید. بالاخره مدعای ما به عنوان یک احتمال که میتونه مطرح باشه، نه به عنوان یک استدلال، به عنوان یک مدعای ما به عنوان یک احتمال که میتونه مطرح باشه. یعنی شما دو تا احتمال دادید، مدعای ما رو حذف کردید، مدعای ما به عنوان یک احتمال مطرح میشه. وقت سه تا احتمال هست در اینجا، استدلال هم نمی کنیم، سه تا احتمال مطرح شده. شما که میخواد استدلال کنید باید دو تا احتمال رو باطل کنید تا یکی دیگرش متعین نشه. شما یکی رو باطل کردید یکی دیگر نتیجه گرفتید، این غلطه. شما باید دو تا رو باطل کنید یکی دیگر نتیجه بگیرید، در حالی که یکی رو باطل کردید یکی دیگر نتیجه گرفتید. ما اصلا نمیخوام استدلال کنیم، ما میگیم مدعای ما به عنوان یک احتمال مطرح بشه در کنار دو احتمالی که شما گفتید. وقتی مدعای ما در احتمال در کنار دو احتمال شما آمد، شمایی که میخواد یکی از این سه احتمال متعین کنید باید دو احتمال دیگر باطل کنید، و نکردید این کارو. وقتی نکردید دلیل این کارو نیست.
شرط المرئی ایکون موزین الذات
گفته
اگر میگفتش که این احتمالا شما باطل کنیم این بیان شما درست، اما ایشون داره از اول این احتمال رو استدلال میزنه.
حرفی که ایشون میزنه لجوازه، لجوازه ان یکونه، جواز این احتمال دیگه هوا لیسه بشه، لجواز ان یکونه عدم رویت الالوال انتفاع شرط رویتا، لانتفاع شرط رویت. بعد این لان شرط المرئی دلیل برای شرط رویت بودنه. چرا شرط رویت؟ چرا میگید لان شرط المرئی ان یکونه مزیان لذات و لغیره؟ این دلیل برای لانتفاع شرط رویت هاست، لانتفاع شرط رویت هاست. یعنی شرط مرئی این است که مزی باشد یا خودش مزی باشد، لذاته یعنی ذاتش مزی باشد، او لغیره یا از غیر زیار و کسب کرده باشه، یعنی یا مزی باشد یا مسلم. بله، اگر این احتمال ما ثابت شد، اگر این احتمال، بله نمیخوام اثبات کنیم که الان که نمیخوام اثبات کنیم، اگر احتمال ما ثابت بشه فزو شرط و رویت لو، بله میخواد استدلال اون رو باطل کنه، نمیخواد مطلب خودش ثابت کنه. این چه شلو غیره داره کتاب مزیعن لذاته او لغیره، کتاب شما همینطور داره یا به ذاته او به غیره داره؟ نه اینه بی نداره، لام هم درسته، مزیعن لذاته این ذاتن مزیعه، میگیم این چه معقول لذاته یعنی ذاتن آن معقوله، مزیعن لغیره یعنی از ناحیه غیر مزیعه. البته اگر یعنی مستدی اگر به ذاته بود یا به غیره بود خوب بود، لذاته و لغیره هم ایرادی نداره. مزیعن لذاته یعنی خودش مزیعه، مزیعن لغیره یعنی از ناحیه غیر زیار رو قبول کرد. فضو و شرط و رؤیت لون لا شرط و وجود رو لون، زو شرط رؤیت لون است نه شرط وجود لون. اینه تا اینجا به صورت احتماله، به صورت احتماله، استدلالشون نمی کنه و الا شروع استدلاله. اگر ما اون احتمال رو دادیم لجواز ان یکون عدم رؤیت الالوان لانتفاع شرط، اگه این احتمال درست باشه زو شرط رؤیت لون می شود نه شرط وجود لون می شود. شرط رؤیت می شه یعنی شرط ظهور می شه نه شرط وجود بشه. لون وجود داره در ظلمت، زو میاد او رو ظاهر می کنه، نه که وجود نداشته باشه زو او رو موجود کند تا خود زو بشود لون. تا اینجا احتمال تموم شد. از و الا ثابت میکنه که زو واقعا باید شرط ظهور باشه، نمیتونه شرط وجود باشه. یعنی این احتمالی که الان به عنوان احتمال مطرح شده حالا استدلال میکنه و ثابتش میکنه که میگه از بین این سه احتمال احتمالی که ما دادیم متعینه و شما هم نمیتونید باطلش کنید. دلیل مطلب اینه که اگر شما زو رو شرط وجود لون بگیرید دور لازم میاد و چون دور باطله پس ذوق نمیتونه شرط وجود لون باشه، متعین است که شرط ظهور لون باشه. اما چطوری دور لازم میاد؟ چون ما از خارج میدونیم بدیهیه برای ما و بحثش هم کردیم در جای خودش که اگر چیزی لون نداشته باشد یعنی شفاف باشد مرئی نیست، چیزی شفاف باشه مرئی نیست. پس مرئی بودن بله اشتباه گفتم، چیزی شفاف باشد مزی نیست. اگر چیزی شفاف باشد مزی یا مستزی نیست نه مرئی نیست. اگر چیزی شفاف باشد مزی یا مستزی نیست. هوا نه نور میگیره نه نور میده، فقط نور رو عبور میده از خودش، همین. نه نور میگیره پس میده که بشه مستضی، نه نور میده که بشه مزی. پس چیزی که شفاف است نه مستضی است نه مزی است. بنابراین نتیجه میگیریم که ظهور زو و وجود زو متوقف است بر وجود لون، باید شی شفاف نباشد ملون باشد تا ذوع داشته باشه. حالا ذوع به ذات که بشه مضی یا ذوع بالغیر که بشه مستضی. اگر بخواد ذوع داشته باشه باید شفاف نباشه، یعنی ملون باشه. پس امر ملون ذوع دارد، یعنی ذوع وجود ذوع متوقف است بر وجود لون. وجود ذوع متوقف است بر وجود لون. اگر لون نباشه ذوع وجود نمیگیره. اگر شفاف باشه اصلا جسم شفاف باشه اصلا ذوع وجود نمیگیره، ذوع عبور میکنه. بله، حالا بله،
اگر لطیف باشه زور رو عبور میده، اگر کثیف باشه زور رو نگه.
نه نه خیر، به خاطر لطافت و کثافت نیست. ممکنه یه امری باشه خیلی هم لطیف، خیلی ممکنه یه امری باشه خیلی هم لطیف باشه و رنگ داشته باشه. یا آب اگر خالص باشه خیلی هم غلیظ و خیلی هم کثیف، یعنی انبوه و متراکم و فشرده است، در این حال شفافه. این به شفافیت و ملون بودن به کثافت و لطافت. انبوه شدن کثافت دیگه، انبوه شدن یعنی کثیف شدن. کثیف، کثیف نه کثیف فارسی ها، کثیف عربی، یعنی عربی یعنی متراکم شدن، فشرده شدن. لازم نیست که یه جسمی لطیف باشه. جسم لطیف ما داریم که رنگ داره، گازهایی اصلا رنگ داره. بله، بعضی گازها رنگ دارن، لطیف هم هستن. لطافت با ملون بودن ناسازگار نیست. اینطور نیست که هرچی لطیف باشه شفاف باشه، هرچی کثیف باشه ملون باشه. نه، شفافیت ملون بودن دو چیزیست که به لطافت کثافت هم کار نداره. پس امری ممکن است بله، پس اگر شیء شفاف شد ذوع ندارد، نه ذوع به ذات نه ذوع به غیر. از اینجا نتیجه میگیریم که ذوع متوقف است بر لون، وجود ذوع متوقف است بر وجود لون. حالا اگر شما وجود لون را هم متوقف بگیرید بر وجود ذوع، یعنی بگید ذوع شرط وجود لونه، دو لازم میاد دیگه. وجود ذوع متوقف بر وجود لونه، اینی که میدونید که اگر لون نباشه جسم شفاف باشه ذوع نداره. پس وجود ذوع متوقف بر وجود لونه. اگه شما عکسش هم ادعا کنید و دور لازم میاد، شما عکسش رو دارید ادعا میکنید، میگید لون هم وجود لون هم متوقف است بر وجود ذوع، میشه دور. بگید ظهور لون متوقف است بر وجود ذوع. از یه طرف وجود ذوع متوقف است بر وجود لون، اما دیگه وجود لون متوقف نیست بر وجود ذوع، ظهور لون متوقف است بر وجود ذوع. این ایبی نداره. از یه طرف وجود رو متوقف کنید، از یه طرف ظهور رو متوقف کنید، ایرادی نداره. اما اگه از هر دو طرف بخواد وجود رو متوقف کنید دور لازم میاد. و شما این کارو کردید، شما از هر دو طرف وجود رو متوقف کردید. وجود لون که متوقف، وجود ذوق متوقف بر وجود لون است مسلم، شما وجود لون رو هم بر وجود ذوق متوقف کردید. و این شد دور. چرا شد دور؟ چون توقفتون توقف معی نیست. توقف تقدم و تأخره، یعنی یکی میشه شرط، یکی میشه مشروط، یکی میشه علت، یکی میشه معلول. نه دو تا توقف معی باشه، دو تا خشته که رو هم تکیه میدید توقف معیه، این دور معی اشکال نداره. اما دور تقدم، توقف تقدمی اشکال داره، که یعنی امر متأخر متوقف باشد بر متقدم. اون وقت اگر دوباره اون متقدم متوقف باشد بر متأخر، دو لازمه، دور تقدم لازم میاد، توقف تقدمی لازمه، دو اشکال داره. فضع و شرط لون، شرط رؤیت لون، یعنی شرط ظهور لونه، لا شرط وجود لون. و الا یعنی اگر شرط وجود قیاس استثنائیست، و الا یعنی اگر ذو شرط وجود لون باشه، لتوقف وجود لون بر وجود ذو، که باز خود ذو هم متوقف است بر وجود لون. این المتوقف علی وجود لون داره اون توقفی رو که در خارج هست اشاره میکنه. در خارج مسلمه که وجود ذو بر وجود لون متوقفه. چرا؟ لأن شفاف غیر قابل ذو، شفاف قابل ذو نیست، امر شفاف قابل ذو نیست. پس باید ملون باشد تا ذو داشته باشه، بنابراین ذو متوقف است بر لون. اگر لون هم متوقف باشد بر ذو چنانچه شما گفتید، دور لازم میاد و دورم باطل. چرا باطل است؟ چرا دور باطله؟ چون دور توقف، چون دور معی نیست، دور تقدمی است. لکانه هی وقف تقدم لا وقف معیت، چون توقف توقف تقدمه، یعنی متقدم بر متأخر، متأخر بر متقدم، هر دو متوقفند. نه توقف معی باشه که دو تا با هم باشن، دو تا با هم بودن اشکال نداره، دور معی اشکال نداره. کمافر متضاعفین، چنانچه در متضاعفین هست که در متضاعفین معیت دارن، این ابوت و بنوت هر دو بر هم توقف دارن. یعنی اگر شما بخواد ابوت رو تصور کنید باید بنوت تصور بشه، البته در تصور تقدم دارن نه در واقع. و اگر بخواد برعکس هم تصور کنید احتیاج داره به این که ابوت اگه بخواد تصور کنید بنوت تصور بشه، و بالعکس بنوت اگه بخواد تصور کنید ابوت با تصور بشه. پس این دوتا در تصور بر هم متوقفن و توقفشون توقف با همه، یعنی هر دو با هم باید به ذهن شما بیان، نه یکی مقدم بشه دیگری رو به ذهن بیاره، دوباره دیگری مقدم بشه اولی رو به ذهن بیاره. این اگه بشه میشه دور توقف، دور تقدم و باطل، توقف تقدمی و باطل. اما اینجا توقف در متضاعفین توقف معیه و باطل نیست. در مورد بحث ما توقف مثل متضاعفان نیست، توقف توقف تقدمیه و باطله. و بنابراین اگر ما قائل بشیم که ذو شرط وجود لونه، دور لازم میاد، چون دور باطله ناچاریم که بگیم زو شرط ظهور لونه، پس لون در خارج موجوده حتی بدون زو هم. از اینجا نتیجه میگیریم که زو همون لون نیست. تا به بقیه مطالب در بحث